بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 18-8-94، جلد یک، صفحه 53.
یعنی اونی که مؤثر باشه. لزوماً مؤثر در عرف در معاملات همون مؤثر در شرع چی؟ نیستش.
خب ما چی میگیم؟ میگیم شارع این الفاظ رو وضع کرده ولی صحیح خودش
بله.
شارع وضع نکرده، عرف وضع کرده.
در همین گوش نمیده مولانا آجا میگه
شارع فقط میاد امضا میکنه.
آره این نیست.
حدودی اضافه
میکنه. اصلا هیچ
شاهدی نداره وضع شارع.
عزیزی من اینجوری نیست. شما شارع معامله جدیدی تأسیس نمیکنه. مطلب اینه. شارع در معاملات معامله جدید تأسیس نمیکنه. بلکه معاملات رو از عرف میگیره. حالا از عرف که گرفت دیگه این بقیهش حالات ممکنه. ممکنه اون حالا محمل اطلاق همونجوری که در عرف امضا کنه، ممکنه تزییق بکنه که معمولا اینجوریه، ممکنه از توسعه بده.
وضع میکنه. وضع این الفاظ مثلا به اونجا با کی؟
کی وضع نمیگه که آقا ببین یه بار میگم پس تا آخر حرف نزن. که تا آخر بیان من صحبت نکنه. ببین یک در فرق عبادات و معاملات وقتی میگیم تأسیسی و امضایی در اینه که در عبادات شارع میاد عبادت جدیدی رو تأسیس میکنه، شارع عبادتی میاره که اصلا این عبادت در عرف وجود نداشته. در معاملات اینطوری نیست، شارع معامله جدیدی نیاورده و نمیاد. منتها وقتی که یک معاملهی که در عرف وجود داره باش روبرو میشه، اینجا چند حالت پیدا میکنه. یمکن که همون چیزی که اندل عرف بوده همون الان اهل اطلاق امضا کنه. اینجا میگیم اون مفهوم حقیقت شرعیه نداره، اون مفهوم معاملی. چرا؟ چون شارعش تصرفی نکرد دیگه، همون حقیقت عرفیه شد. یمکن بیاد تصرف کنه به نحو توسعه و تزیق، یعنی بیاد تو همون مفهوم دستکاری کنه، یک حقیقت شرعیه درست کنه اخص از اون چیزی که اندل عرف است، یا اهم از اون چیزی که اندل عرف است. که در این صورت همون معامله ها، همون معامله مفهومش غیر از اون حقیقت عرفیه ای هم که داشت یه حقیقت شرعیه پیدا میکنه که این حقیقت شرعیه میتونه ازیق یا آوسه از اون حقیقت عرفیه باشه. اونجا شما دو تا وضع دارید، یه وضع عرفی دارید که میشه حقیقت عرفیه، یه وضع دوم دارید که میشه اون وضع شرعی، اون حقیقت شرعیه تو معامله. خب این تا اینجا. حالا حرفی که آش محمد حسین نمداش بگم بد نیست.
حالا مثال شاهد داره
قرار شد تا آخرش حرف چی؟ نزده حرف نزده. خب من حالا حرف آش محمد حسین چیه؟ بعدیم گوش بگم چون دیروز هاشش نصفشو. حرف آش محمد حسینه که در معاملات ما وقتی صحیحی باشیم، به محض اینکه روبرو میشیم با یک مفهوم معامله‌ای که در عبارات شرعی استفاده شده، چون صحیحیم دیگه، موضوع رو تام الاجزای و شرایط میدونیم، برامون یک اجمال من حیث مفهوم پدید میاد. چون احتمال میدیم شارع در این مفهوم دستکاری کرده باشه، یک حقیقت شرعیه درست کرده باشه، حالا از یق یا اوسط، احتمال هم میدهیم دستگاهی نکرده باشه، همون مفهوم عرفیه تو همون حقیقت عرفیه استفاده کرده باشه، هیچ وضع جدیدی هم انجام نداده باشه. چی؟ مثلا قلعه بوجه که ها میشه تو عبادات هم اینو میگفت ازم. حالا ما تو معاملات میگفت. خب وقتی اینطوری شد، حالا در درجه اول اجمال در مفهوم پیدا میشه. منتها فرقی که با عبادات میکنه اینه، عبادات رو خود شارع اصلا تأسیس میکرد و لذا مسبوق به مصداق و عرفی حالا طبق نظر مشهور نبود. به همین جهت چون مسبوق به مصداق و عرفی نبود، وقتی مفهوم مجمل میشد مصداقش هم چی میشد؟ مجمل میشد و تمسک به اطلاق منتفی میشد. ولی در معاملات چون خود این معامله رو که شارع تأسیس نکرده، این معامله مثلا بیع، ربا، هرچی، اجاره، جعاله، زهار، این توی عرف وجود داشته، بنابراین اون مصادیق همچنان هستن و اون مصادیق واسه ما مجمل نیستن. میایم چی میگیم؟ میایم میگیم که اگر مولا این مصادیق را قبول، بگید نداشت باید بعدن چیکار میکرد؟ تبیین میکرد، میگم من این قید زائد رو میخوام، این قید که عرف گذاشته رو نمیخوام، از یق میخوام یا اوسع میخوام. وقتی که در جاهای دیگه هم بیان نکرد کشف میکنیم پس در اینجا شارع وضع جدیدی نداشته، این حقیقت شرعیهی نبوده، همون مفهوم عرفیست و لذا سعیم یاد به اطلاق تمسک میکنی. منتها این نتیجهش این میشه که اطلاقی که اینجا درست میشه در معاملات برای صحیحی اطلاق کلامی نیست، به خاطر اینکه اطلاق کلامی بود که شما وقتی جمله تمام میشد تمسک به اطلاق میکردی و لازم نبود برای اطلاق کلامی قرآن منفصل هم بگردی، بعد اگه دینه منفصلی پیدا میشد از باب تقدیم ازهر بر ظاهر بر این ظهور شما چی میشد؟ مقدم میشد. اما در اینجا شما وقتی جمله تمام شد نتوانستی اطلاق گیری کنی، نتوانستی نفی تقیید کنی، بلکه رفتی گشتی 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 دی در جای دیگری در دلیل دیگری توسعه یا تزییقی انجام نداده، بعد فهمیدی که پس همین مفهوم عرفی مراد بوده. به همین جد این دیگه این اطلاق کلامی نیست، این همون چیزیست که مرحوم ناینی بهش میگفت اطلاق مقامی، مرحوم آغازیان هم میگفتن عدم لزوم اقرار جهل. بذارید تمام شه، این میشه. پس بنابراین حرف آخوند را میپذیریم در این که در معاملات صحیحی هم میتواند نفی جزئیت بکند، نفی شرطیت بکند، مگر در اون جایی که خود مصداق هم اندل عرف چی باشه؟ مجمل باشه، که اون صدق عرفی هم نداشته باشه. این حرف درسته، ولی کن اشکالی که داریم اینه که این معناش نیست که پس معاملات اعمی شد عین عبادات، معاملات صحیحی، معاملات اندل صحیحی شد مثل عبادات اندل اعمی، چون در عبادات اندل اعمی یا معاملات اندل اعمی به اطلاق بگید کلامی تمسک میشد و نفی جزئیت و شرطیت میشد، نیاز به مراجعه و ادله آخر نبود، همونجا ظهور منعقد میشد. اما اینجا شما به اطلاق کلامی نمیتوانی تمسک کنی، بلکه داری به اطلاق مقامی تمسک میکنی یا به همون عدم لزوم اقرار به جهل داری تمسک میکنی. این نتیجه حرف بود و اون جواب سوال شما هم خلاصش این شد که این که میگیم معاملات امضایین و عبادات تأسیسیین، این به این معناست که شارع معامله جدیدی نمی آورد، ولیکن در عبادات عبادات جدید می آورد، خودش عبادات رو تأسیس می کند. لذا هر معاملهی که در کلام شارع میاد مسبوق به یک سابقه عرفیست. این هست. اما این معناش این نیست که شارع در مفاهیم کم اشکاش بودن همینه، این معناش این نیست که شارع در مفاهیم معاملات هیچ تصرفی و هیچ وضعی انجام نمیدهد، منتها وضعی انجام میدهد، اگه بخواد انجام بدهد وضعی است که مسبوق به عرفه، یعنی یک مفهوم عرفی دارد، حالا یا همون امضا میشه یا از یق میشه یا توسعه داده میشه یا همون میشه. این اما این جلوی اون اطلاق رو نمیگیره، منتها به نحو اطلاق مقامی که توسعه داده. حالا یکی یکی بپرسیم،
این شرط این اینی که میگیم که شارع وضع نمیکنه، میاد برای همون به یه
امروز
یه سری شروطی که خودش میذاره.
امروز انشالله اگه برسیم میگیم که تصرفات در اجزا و در شروط انجام چه شروط واجب هایی اونه که تقیدش داخل مأمورون بهه، اینجا به معنی وضع جدیده، یعنی یه وقت تصرف در اجزا و شروط مستحبیه که حالا امروز میگیم یا اونایی که ظرف، اینا وضع جدید نیست، حتی این دست صحیحی. اما اگه تصرف در اجزای مأمورون به یا شروط مأمورون به بشه، اونایی که تقیدشون به مأمورون به عقص شده، این میشه وضع جدید این دست صحیحی. اینا حالا بحث امروز یک داشت، امروز میگیم یک داشت فردا. بنابراین اگر شارع بیاد در معامله ای یک چیزی ایجاد کنه که مثلا فضیلتی برای اون معامله است یا منقصتی مثل مستحبات و مکروهات، بفهم آداب معاملات مثلا، اینا وضع جدید نیست، یا یه چیزی که در ظرف معامله مستحب باشه، اینا ظرف جدید نیست. اما اگر بیاد در جزء و شرط دخالت کنه، چرا این دست صحیح همینا وضع جدید، اینا میگن منقول، یعنی از اون معنای عرفی عامی که بود با این شرطی که اضافه کرد، اگه اضافه کنه تزییق کرد، یعنی منقول شد به یک معنای شرعی زیری یا به اون چیزی که اندل عرف بود، یک شرطی رو کم کرد توسعه پیدا کرد، یعنی منقول شرعی کرد به معنای عامی. مثلا چطور شد؟ بله اگه تصرف در اجزا شد، حتی بعضی هم در شروط نه، فقط در اجزا باعث وضع جدیده، ولی آخوند میگه هم اجزا و هم شروط، مثلا شروط واجب بینسان. و ما تو معاملات تصرف در اجزا و شروط واجبه داریم که حالا اگه خواستیم تو مستاقاش هم بعدم میگیم، تصرف در اجزا و شروط واجبه داریم. بله آخوند
تو که فرمودن مفهوم معاملات در نزد عرف و در نزد شرع هم مؤثر فعلیه. پس مفهومش اجبار نه، مفهوم واحد اونی که بحث سر اینه که این مفهوم
برای مثلا تطبیق میکنه یا
مثلا استدقش چقدر میخوام، پس اون شماره
در این حرف آخونده دیگه، درسته؟ یعنی میگه تخته فقط در مثلا منتها ما دیروز از آش محمد حسین گفتیم که اینطوری نه، نه خب به این مربوطه، این اشکال بر اون مبتنی است که تخته وقتی که در مثلا روز صورت میگیره دو جوره، یه وقت تخته در مصداق اینه که من همون مفهوم و عرفی خودتو میگم، همون شروط و اجزای خودتو میگم، چیزی به اون مفهوم اضافه یا کم نمی کنم، ولی در این حال میگم اون مفهومی که خودت داری بر این مصداق منطبق نمیشه و تو خیال اشتباه میکنی که بگم منطبق شد. یه وقت اینجوره، یه وقت تخته در مصداق به این صورت اتفاق میفته که شارع میاد میگه آقا من یک شرطی به اون شروطی که تو لازم میدانستی اضافه میکنم، یک جزئی اضافه میکنم، یک شرطی کم میکنم. اینجا تخته در مصداق فقط تخته در مصداق نیست، تخته در مفهوم هم چی اتفاق افتاده. به خاطر همین بود که این ادامه همین اشکال بود.
همین طبق مبنایی که آخوند داشتن که مفاهیم باید بود در مصادیق تخته میشد، طبق این مبنا پس در مفهوم، یعنی اصل حرف آخوند معلوم میشه در مفهوم، پس
بعد دیگه فرق نمی
کنه.
آخوند دیگه فرق نمی کنه.
اون که در مصداق و شعر هم در مصداق مانند عرف میمونه، پس ما میتونیم تمسک بکنیم به اطلاق لفظی. یعنی
نه باز لفظی نمیشه. ببین بیان خود آخوند این تیکه اول کلام درسته که آخوند میخواد بگه که اینا مفهوم با هم فرق نمی کنن، فقط مصداق. فقط مصداق. این حرف درسته. منتها باز دوباره خود آخوند هم تو بیانی که داشت معلوم بود. گفت وقتی که میگیم یک چیزی مصداق و عرفی هست، بعد باید فرض کنیم ببینیم در دلیل دیگری شارع اون مصداق رو نفی کرده یا نکرده. وقتی در اینجا نکرد، در مصداق دیگر هم نفی نکرد، میفهمیم. آره دیگه، حالا یه بار چه کنم. لذا فحصی که آخوند میگه قرینه هم از متصله و منفصله هست
دیگه. فرض اینه که
قرینه هم از باشه در خواجان در مقام بیان، تو اطلاق مقامی هم هست، اونجا هم باید در مقام بیان باشه. مقام بیان یکی از مقدمات حکمته، چه در اطلاق کلامی چه در اطلاق مقامی. فهم نمی کنه نبود قرینه هم تو اطلاق کلامیه هم تو اطلاق مقامیه، تو هر دوه.
تو این اطلاق کلامی که میگن شارع در مقام بیان هست، مگه من این معنی نیست که عدم لزوم اقرار جهر رو داره؟
نه 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 آقا نه، کجا میری؟ نه عدم لزوم اقرار جهر که با اطلاق عدم لزوم اقرار جهر تو قرینه متصله نیست، احکام تدریجیه بیان میشن. اقرار به جهل در صورتی است که نه در قرائن متصله نه در قرائن منفصله هیچ کدوم، تا زمانی که حالا قدما میگفتن تا زمانی که مکلف به مقام عمل میرسه، آخوند و اینا میگن نه حتی در مقام عمل هم لازم نیست، تا پایان بیان شریعت قرینه متصله یا منفصله ای نیاورد. درست شد؟ اقرار به جهل وقتی پیش میاد که نه متصله بیاد نه منفصله، منتها اطلاق کلامی که محقق میشه مثل بقیه ظهورات، همین که قرینه متصله نیامد، همین که جمله تمام شد، ظهوره، ظهور در اطلاق پیدا می‌کنه، میشه اطلاق کلامی. بعد قرینه منفصله که بیاد از باب اظهر بر ظاهر مقدم میشه، تو اطلاق کلامی اینجوریه. ولی در اطلاق مقامی شما فحصی که میکنی از مطلق قرینه است، چه متصله و چه منفصله اهمه. این راجع پس اقرار به جهل با بحث اطلاق کلامی دو چیزه خط نشه.
اونی هم که ما گفتیم هنوز هم میگیم خلافاً لناینا تو بحث اطلاق مقامی بود که مرحوم ناینی اطلاق مقامی رو عام معنا میکرد، مثل همین هم میگه اطلاق مقامی. ما از مرحوم آقا زینان نقل کردیم که اینا همش اطلاق مقامی نیست، اونایی که مثل صحیحه حماد اونا اطلاق مقامیه، اینا عدم لزوم اقراب جهله که حکم عقله. علا ای حال عدم لزوم اقراب جهل با فحص از قرائن متصل و منفصل است، اطلاق مقامی با فحص از قرائن متصل و منفصل است، اطلاق کلامی بعد از تمام شدن قرائن متصل است. فرقش اینه. و توی ما نحن فی که بحث معاملاته، شما کی میفهمید که شارع این مصداق عرفی را تخطئه نکرده است؟ یا به بیانی که از آقا شامدوسن بیان کردیم، کی مطمئن میشوید که شارع اینجا وضع جدیدی نکرده است، حقیقت شرعی نداشته است، در همون مفهوم عرفی به کار رفت برده است؟ وقتی که کل قرائن را چه متصله و چه منفصله بگردید، با متصله تنها که نمیشه. لذا اطلاقی که اینجا درست میشه به تعبیر ناینی میشه اطلاق مقامی، در که اون اطلاقی که اونجا بود توی بحث عمی بود اطلاق کلامی بود. یعنی عمی جمله که تمام میشد واسه ظهور در اطلاق درست میشد.
تمسک به اطلاق وقتی ممکنه که تمسک به اطلاق بکنن اگه قرار باشه ما بگردیم پیش قرینه متصل منفصلی نباشن بعد تو جایی که شک داریم تمسک به اطلاق بکنیم میشه تمسک به هنوز ثابت نشده که هیچ قرینه متصل منفصلی نیست، چون تو همین مورد شک داریم مثلا در عربی بودن است. بله، ما باید فحص کنیم تا حدی که یأس پیدا کنیم عرفاً، یعنی اطمینان پیدا کنیم که قرینه نیست.
اینجا ما میتونیم ادعا کنیم، حالا به تعبیر ناینی اطلاق مقامی را، یا به تعبیری که آزیا میگفت عدم لزوم اقراب جهل.
اگه جایی باشه که شک بکنیم بودن
میشه. تا وقتی که به اطمینان نرسیدی به عدم القرینه، چون ببینید فرق میکنه، اطلاق کلامی اصل در مقام بیان بودنه، اصل عدم القرینه، اینا رو قبلا گفتیم. اما در اطلاق مقام نه، تمسک میکنیم متا بعد، اما در اطلاق مقامی در مقام بیان بودن باید احراز بشه، عدم القرینه باید احراز بشه. یعنی شما باید فحص بکنی تا یأس پیدا کنی از قرینه برخلاف، اون موقع میتونی به اطلاق مقامی و عدم لزوم اقراب جهل تمسک کنی. لذا قبلا گفتم مثلا اینکه ثمره اطلاق کلامی مقامی همینجاست.
شک بکنیم نمیشه
به
اطلاق
نه
برد.
نمیشه باری کلا مگه اینکه عمی باشی، باری کلا اگه عمی باشی چون ظهور اطلاق کلامی واسه درست میشه. همین که شما به اصطلاح اون مولا در مقام بیان بودن که اتاق اصل، همین که قرینه برخلاف پیدا نکرده، قرینه متصل هم نبود، اون اطلاق کلامی درست میشه، اصلا تطابق مراد استعمالی با مراد جدیه. همین که قرینه برخلاف پیدا نشد همون حجت میشه. اما وقتی صحیحی شدی اطلاق اون تو عبادت که اصلا اطلاق برات درست میشه، تو عمی اطلاعی که واسه درست میشه یه همچین اطلاعی است که بعد از فحص از قرائن متصله و منفصله و اطمینان به عدم قرینه برخلاف درست میشه. درست شد؟ لذا در تا جایی که به اون اطمینان نرسید نمیتونی تمسک به اطلاع بکنی در معاملات اگر چی باشی؟ صحیح باشی. برای همین داریم میگیم دیگه. و نتیجه اشکال اصفهانی هم همین بود. برای در عین اینکه این حرف آخون و دیگران درست است که به اصطلاح در معاملات با عبادات فرق میکنه، در معاملات صحیحی هم میتواند به اطلاق بگید تمسک بکند در صورتی که عرفاً اون واژه اطلاق بشه، در عین اینکه این حرف صحیح هست، ولی در عین حال این بدین معنا نیست که بگیم پس صحیحی و عمی مثل هم شدن، چون عمی به یک اطلاق کلامی تمسک میکرد، براش اجمال من حیث المفهوم از همون اولم نبود، اما برای صحیحی اطلاعی که درست میکنه حالا اطلاعی میشه که به تعبیر ناینی اطلاع مقامی سیاده به لزوم به اقراب جهله. اول یه اجمال به نحیص مفهوم برایش درست میشه، بعد که فحص میکنه اطمینان پیدا میکنه، اصلا فحص پیدا از مزامنش باید فحص کنه دیگه، همه روال که میخواد بگه، بعد این مزامنش رو فحص کرد اطمینان پیدا کرد به نقل قرینه منفصله، اون موقع مطمئن میشود که این همون مفهوم عرفی است و مثلا شارع چیزی اضافه و کم نکرد.
احتمال بیان غیر واصل که همیشه هست،
احتمال بیان غیر واصل هست، متوجه شما مزان رو فحص میکنی اطمینان پیدا میکنی نه یقین، اطمینان پیدا میکنی به عدمش. این اطمینان رو که کردی اطلاق مقامی جاری میشه، به خاطر اینکه اون بیانی هم که به دست شما نرسیده، خب به دست علما که رسیده بوده، اونها که میدیدن، وقتی فتاوای اونها رو هم بررسی میکنه میدید اونها هم فتوای خلاف بگو ندادن، یا اگر هم بوده یه چیزی بوده که بین خودشون هم اختلافی بوده، اینجا اطمینان پیدا میکنی به اینکه یک دلیل معتبری که لو وصل الیک لافتیت به یقینا چنین چیزی وجود نداشته. اون احتمال هست، اون تو ما با فحصی که انجام میدیم اون احتمال رو چکار میکنیم؟ ضعیف، به صرف نزدیک میکنیم، نه اینکه صرف میکنیم، به صرف نزدیک میکنیم، ولی به صرف نزدیک کردیم میتونیم به اون ورش تناسب کنیم. و این مشکله ایست که تو اطلاقات مقامی هست، ولی تو اطلاقات کلامی اینقدر تتبع لازم نیست. حالا پیرو سوال خود ایشون بیان جلو که بحث ارامه، ما گفتیم که شارع در معاملات نمیاد معامله جدیدی چکار کنه؟ تأسیس کنه. ببینید این حاشیه‌ای که ما میگیم بنا نیست شما بپذیرید، حتی بنا هم نیست که لزوماً ردش کنید، بنا این است که شما روش فکر کنید، بالا پایین کنید، همین که وارد بحث بشید کافیه، متوان اجمالاً بفهمید، حالا بعد میپذیرید و میپذیرش مهم نیست، همین که وارد بحث بشید، اون گیلوگاه بحث رو سرتون شکل میگیره که کجاش معلومه است، همین کافیه. اون تا فهم اولی باید بشه، بعد دیگه بقیش بحث خودتون. لذا این نباشه که مثلا مباحثه که میکنید فرض کنید آشه که از آشما بسه بگیم یا از دیگری بگیم، همون رو اینم برید چیکار کنید؟ تکرار کنید. حتی بعضی از آشیایی که من میگم سر کلاس خودم قبول ندارم، این فکر کنم این تمام نیست، ولی در این مثلا همین چند وقت پیش آشه سیلو گفتم نهی طبعی داله و خب اونو ما خودمون قبول نداریم، ولی به هر حال حاشیه‌ای است که شما رو به فکر وامی داره و همین فکر هدف ماست که وقت چیز نشه وقت ضبط و صوت آخون بشه آن اون به درد نمیخوره. هر صورت خدمت شما اینه به درد که هدف اون نیست. حالا نه اینکه هیچ برد، حالا اگر شارع اومد گفت این معامله جدید تأسیس نمیکنه، اما میاد اجزایی رو کم میکنه، اجزایی رو زیاد میکنه، شروطی رو کم میکنه، شروطی رو زیاد میکنه، خب اینجا ما میتونیم بگیم اینجا وضع جدیدی اتفاق افتاده یا نمیتونیم بگیم؟ تو چه کم و زیادی وضع جدیده؟ ما با یه منقول رو هستیم، تو چه کم و زیادی اینطوری نیست؟ اینجا چند حالت داره. یه وقت شما با چیزی رو به رو هستی که این جزء و شرط و فرقش رو میدونی؟ میدونی بگیم تکرار نگیم
شرط میگن خودمون چیز جزئی
چی؟
میگن اون تقیده باش
احسن، یعنی چی؟ درسته، یعنی چی؟ شرط میگن خودش جز خودشه، ببخشید شرط تغییرش، این یعنی چی؟
طهارت خود طهارت جزء صلات نیست، همراهی خیلی مفهومش
حالا این قد درست میگه مثلا من یه مثال بزنم، مثال یاد باشه قشنگ فکر کنم، این مثال مثالی است که خوب جا میندازه، آشما مثال مثال داره. دخول وقت اختیاری یا غیر اختیاری؟ عذاب ظهر وقت عذاب اختیاریه، درسته؟ بنابراین وقت دخول وقت نمیتونه تو مأمورم به بیاد، به خاطر اینکه یه امر غیر اختیاری، تکلیف به امر غیر اختیاری معقول نیست. اما تقید به دخول وقت، یعنی شما اون عمل رو که میخوای انجام بدی در زمانی انجام بده که این وقت شروع باشه داخل شروع باشه، این تقید اختیاری یا غیر اختیاری؟ احسن، این فرق تقید با خودشه. لذا دخول وقت جز نیست و اصلا نمیتواند هیچ وقت هم جز بشه. دخول وقت شرط، یعنی همراهی نماز، نماز ظهر مثلا با طلوع شمس، این مطلوب شارع است، نه اینکه خود طلوع شمس مطلوبیت بشه. فرقش روشن شد؟ مطلوبی که گفتیم برای اینکه چیز بشه، بنابراین در وقتی خودش داخل باشد اینو میگن جز، که اون معمولومه تشکیل شد از او وحشی ها دیگه، ولی خودش داخل نیست، اما اون چه که معمولوم به هست باید همراه با این انجام شده. این مثال دخول وقت و مثال رکوع رو بذارید پنو هم خوب فرق جز و شرط یادتون بمونه. در شرط وقتی میگه در جز، وقتی میگه رکوع جز نمازه، یعنی خود رکوع جز اون مطلوبه، اما وقتی میگه دخول وقت شرط نمازه، یعنی خود دخول الوقت مطلوب نیست،
اون مطلوب مولا باید همراه با دخول وقت انجام میشه. به همین خاطر اون اموری که خودشون اختیاری نیستن و در این حال در معمول و به مولا دخالت دارن، میگیم تمام اینا چی هم؟ شرط هم.
مثلا موضوع
موضوع این بعد خب یه نکته دیگه هم میگم موضوع این راحت تر از اون قبلی فهمیدی؟ حالا یکی از خصوصیات دیگه اینه جز همیشه همراه کله. مثلا شما میگید جزء خونه یه همراه خونه است دیگه، نمیشه جزء خونه مثلا 50 سال تو برتر باشه، ولی شرط لزوما خود اون شرط نه تغییرش، خود شرطی میتونه همراه نباشه، میتونه همراه باشه، میتونه مقاهن باشه، میتونه متأخر باشه. لذا اگر شما از ادله استفاده کردید که وضوست عمل وضو، یعنی غسل و مسح اینه که مطلوب است در نماز، چاره‌ای ندارید جز این که بگید وضو شرط است. نمیتونید بگید جزء
ولی اختیاری هم هست دیگه.
خب باشه، من نگفتم هر چی اختیاری، گفتم برای اینکه این تغییر و جز واضح بشه اون مثال دخول وقت کمک میکنه که خود دخول وقت غیر اختیاریه، تغییرش چیه؟ اختیاری. روی که فکر کنید اون تغییر اونم حسد و کلی تغییر در یجی تغییر اون جز اون و قیدان خارجی خوب میفهمید که دخول وقت که غیر غیر اختیاریه و این مطلوب نیست برای واسه نمیشه بهش تکلیف کنید، اما همراهی با دخول وقت، همراهی عملت با دخول وقت که این تحت اختیار خودته، این میشه اون تقید. دقت کنید اینو گفتم که شرط رو بفهمید، نگفتم که شرط رو بهت بگم، کما که الانم که دارم سابق و لاحق رو میگم، نمیگم همه شرط و سابق و لاحق، میگم شرط میتواند سابق بر مشروط باشد، مثل همین وضوع برای نماز میتواند غسلات و مسائل غسلات و مسحا
جزء وضو برای ممالات فیج شرط نیست، جزء صلات
جزء صلات میگه اول و حد تکمیل
نه
یعنی نمیتونی جزء نماز باشه
یعنی مبنای چیز شد میگم یعنی برای تشخیص ما از کجا میتونیم بفهمیم این شرط یا جزء
نه دیگه دارم همین رو میگم شما جزء اول عمل رو اگر بدانی و جزء آخر عمل رو اگر بدانی اون چیزایی که قبل از این انجام میشن یا بعد از این انجام میشن اینا مسلماً چی هست؟ شرط هست. آره دیگه تو نماز مثلا داره اول و حد تکبیر آخر حد تسلیم، پس بنابراین وضو میشه شرط. یا مثلا تو صبح که اول آخرش رو میدونه دیگه به اصطلاح چی بود آیش؟ خیلیت الابی از بدن، اون چیزهایی که قبل از خیلیت الابی از بدن خیلیت الاس بدن، یا به اصطلاح اون هایی گفت چی؟ مگه بعد از لیل هم مثل قسل مستحاضه برای روزه، اگر شما از عدل استفاده کردید مولا چنین چیز رو میخواد الا و لابد باید بگید این چیه؟ شرط.
امسان که که شدیم اول آخرش معلومه نبوزه
چرا میگه روزه اول آخرش معلومه شما باید از
قضا امساکش معلومه اجزایی دیگه شما
روزه همون امساک از این نهتاست دیگه، روزه که همون کف و نفس از این هاست دیگه، چیز دیگه که نیست.
تو معنیه مثلا تو صلات
حالا آقا بذار من اول مطلب رو اصل مطلب مولانا یاد بگید بعد کم کم یه مصنف چیز داره. پس یه وقت هست مطلوب شما حکمت شما هم سرد چیزیست که خودش با اطرافیانش که در کنار هم هستن مجموعا مطلوب مولانا رو تشکیدن به اینا میگن چی؟ جوز، مثل رکوع، مثل سجود، مثل قرائت، مثل قیام، مثل تکبیرات الاحرام، مثل تسلیم. اگر یه وقت جزء واجب، این جزء ها میتونن واجب باشن، میتونن مستحب، میتونه جزء این باشه که واجب باشه مثلا اینا، یه جزء مستحب مثل مثلا صلوات در نماز، صلوات هم تو نماز باز فضیلت نماز دیگه، باز فضیلت نمازه، ولی در حال نبودم نماز به هم جزء داخل نماز انجام میشه، خودش هم مطلوبه. ببین شرط خودش مطلوب مولا نیست، تقید و همراهی عمل با اون مطلوب نیست،
حالا همه مقدم نیست
جز مقدم، حالا سب بود یکی یکی این جز میشه اون شرط. بعد هر کدوم اینا دارت هم واجب باشن میتونن مستحب، واجب میشه که تو جز که گفتم تو شرط، مثلا شرط واجب اگه بگید وضو شرط نمازه میشه شرط واجب، میشه شرط متقدم. اگر گفتید خدمت شما یا غسل مستحاضه برای روزه روز قبل میشه شرط بگید متأخر، یا مثلا همین همراهی عمل با دخول وقت این میشه شرط مقارن، همراهیش هم زمان دیگه، اینا هم میشن شرط، اینا واجبن. حالا همین شروط میتونن چی باشن؟ مستحب باشن. مثلا شرط اول وقت اینکه شما نماز رو در اول وقت بخونید، اینم شرطه، چون اول وقت خودش مطلوب نیست، تقید و همراهی نماز شما با اول وقت بگید مطلوب است، لذا اینم شرطه. خب بوده شرط مستحب به واسه فضیلت در نماز. این شد؟ حالا اون جاهایی که مولا بیاد جزء واجب رو یا شرط واجب رو تغییر بده، به نظر ماه آخون اینجا اومده تغییر داده در خود اون حقیقت، چون صحیح هستیم، صحیح یعنی تام الاجزای و شرایط، اگر اجزای واجب و شرایط واجب رو عوض کنه، یعنی اون تام الاجزای و شرایطی که ما به عنوان اصول عنوان مشیر استفاده میکردیم چی شده؟ تغییر کرده، خود عنوان عوض نشده به هم به اولی، اما حقیقت اون عنوانی که مشرکی داریم میگیم عوض شد. اما اگر اجزای مستحب یا شروط بگید مستحب رو تغییر بده که قسم سوم و چهارم میشه، اینجا اتفاق نیفتاده، اینجا مفهوم جدیدی برای ما ایجاد نشده، تغییر در اون مفهوم رخ نداد. اینم چهار تا، اینا رو که خوب ببینید خوب میفهمید چرا آشمان بزنید اونجا داد میزد که آقا تخته در مستاق، اینجور نیست که بگید هیچ ربطی به تخته مفهوم بگید نداره، ممکنه ربط داشته باشه، ممکنه داشته باشه، اونجا اشکال کرد. یه قسم پنجم هست، اینم بگم قسم پنجم چیزایی هستن که مثل قنوت، قنوت خودش رجحان به صلوات، خودش رجحان داره، یعنی شما بیرون از نماز هم صلوات بفرستی فضیلت داره، داخل نماز هم بفرستی مستحبه و فضیلت نماز رو چکار میکنه؟ افزایش میده. ولی یه سری چیزا هستن مثل قنوت که اینا اصلا مطلوبیتی ندارن مگر در ظرف، یعنی ظرفشون اون مأمورون به باشه، یا اگه قنوت، حالا قنوت داره همه فقها نمیگن ولی خب کم نیست اونایی که میگن، قنوت خودش مطلوبیت نداره، اگه در ضمن نماز انجام بشه مطلوبه، یا اگه باز قنوت سختتونه مثلا دعاهای ماه رمضان، دعاهای روزانه، که این دعاها مطلوبیتشون در ظرف ماه رمضانه، اینا هم یه قسم پنجمی میشن. اینجا هم اگر شاعر بیاد تغییر انجام بده، تغییری در مفهوم رخ نداده. پس ما پنج جور داریم: جزء واجب که داخل بود، شرط واجب، جزء و شرط هم گفتم چی پیدا کنیم، اگر خودش مطلوب بود جزء، این جزء، خودش مطلوب نیست تقید به اون مطلوبه، این چیه؟ شرط. اگر سابقه بر مأمور به مولا بود یا لاحق بر مأمور به مولا بود، این مسلماً شرط، جز اینطور نمیشه. یه جاهایی هم البته مشکل میشه که این جزئه یا شرطه و معمولاً بیخ میدام میکنه، نمونهش همون تومنینه است، یا تومنینه خودش یکی از اجزای مطلوب نمازه، بعضی گفتن دارد ولی خب مشهور نمیگن، مشهور میگن نه، تومعنینه شرطی است که تقید به تومعنینه در اجزای نماز لازمه. اثر عملی اینم بذارم بهتون بگم، ثمره عملیش هم تا یه مرتبه بگم، ثمره عملیش خیلی به درد میخوره. شما توی نماز میری مسجد، نماز رو برای خدا میخونی، یعنی خدا غیرش نماز رو میخونی، اما به خاطر مردم تحت الحنک هم میندازی، تحت الحنک ریاییه، تحت الحنک ریایی نماز رو باطل نمی کنه. چرا؟ چون تحت الحنک جزء اون اجزا و شروط واجبه نیست، چون نیست به خود اون مأمور و به لطمه و خلالی وارد بگیر نمی کنه،
چون
اجزا واجبه لازم که نماشه، یا اجزای شروط باید تو دوام مفهوم رو گفتیم، از این پنج تا فقط به قسم اول و دوم دیگه، پنج قسم کردیم دیگه، جزء واجب، شرط واجب، جزء مستحب، شرط مستحب و چی بود یکیش؟ اونایی که در ظرف مأمور و به مطلوبیت
پیدا کردن. اگه جزء مستبن اگه ریایه باشه نماز داخل
نه نمیشه. مثلا مثال واقعی بزنم.
الان قنوت قنوتش اگه ریایه باشه نماز باطل
نه.
فتوای فقها باطل نیست.
کی؟
قنوت فتوای فقها
اختلافی داره. شما بعضی وقت حالا اگه کسی قائل بود ما ببینیم چی میگم. قنوت قسم پنجم البته قسم دوم نیست قنوت جزء نیست. قنوت قسم پنجم یعنی عمل جدایی است. که در چه ظرفی استحباب پیدا میکنه؟ در ظرف نماز مثلا اون دعای ماهانه صبح. ولی به هر حال حالا اونایی که میگن باطل رو ببینید چرا یه نمونه عملی بگن. این آیه تبریزی تو نمازش هم میگه، حالا آدرس نمازش رو بده، میگه که قشنگ هست، میگه استفتا کردن از ما هم تو درس، میگه از ما دیروز یه استفتای اومده، این استفتا بحث امروز ما میخوره. استفتا کردن که یه مسجدی است، بعد میخوان خدمت شما را سمت بلندگوی رو ندارن، یه آقایی هست که آقا مثلا تکبیر این الله اکبر رو بلند میگه، بعد یه پولی هم میگیره و برای اون پول هم الله اکبر میگه. آیا این میتونه به این امام اقتدا بکنه؟ بعد اون لحظه ای که میخوان برن رکوع که بعد الله اکبر میگه، الله اکبر چیست؟ بلند میگه. یا اینکه نه این نمیشه، این باید فقط الله اکبر دیگه پولشو بگیره بعدا بره نمازشو فرادا بخونه. این میشه یا نمیشه؟ شما فکر کنید چی جواب میده؟ حتی با این توضیح آبا دیگه میشه. چرا؟ چون اون الله همین هم دیگه، چون الله اکبر جزء واجب که نیست، جزء مستحب. جزء مستحب اگه بهش خللی بگید وارد بشون، اون ماهیت مأمور به رو از بین بگید نمیبره. لذا نسبت به اون مولا که امر کرده به صلات، طبیعی صلات رو از شما خواسته و شما تو طبیعی صلات امتثال کردید، چون طبیعی صلات قسم اول و دوم بود دیگه، اونجا امتثال کردید. نسبت به امری زائد در طبیعی صلات شما باطلش کردید. خب باشه، اون طبیعت معمول به رو از بین نمیبره. این البته علل قاعده است. ما بعضی ها روایات خاصه داریم، البته من تو قرآن روایات خاصه ندیدم، اونو میخوام به توجه شما بدم. اون جایی که روایات خاصه میتونه روایات خاصه عمل میکنه، ولی ضابطه کلیش اینه اونهایی که از قسم اول و دوم میشن که به نظر ما آخوند داخل، حتی بعضی فقط قسم اول داخل میدونه، ولی ما هر دو اونهایی که قسم اول و دوم میشن مشکل پیدا کنن، کل اون مأمور رو بکنه تصرف در اون، تصرف در اون قسم 3 و 4 و 5 به هم بریزه، ماهیت مأمور و به هم نمیریزه. اینطوری فهمیدید؟ یا مثلا فرض کنید این واسه خود ما زیاد پیش میاد دیگه، حالا این دیگه بلش همین مثلا گفتم خود
مثلا کسی جماعتش رو ریا، یعنی به خاطر پول امام
خواستم همین رو بگم، بعد دوباره گفتم که چون این دایره نگه. بله همین هم هست، مثلا علل قاعده میگوییم اونجا جماعت باطله، نه نماز. نماز رو نمیخون، البته معلومه که شما خودت باشی خودت نماز رو میخوندی ها، آن خودت بودی و خودت نماز رو میخوندی، ولی الان به خاطر پول رفتی جماعت خوندی فرض. این البته علل قاعده است. بعضی ها در بحث امام جماعت گفتن به جهات، یکی روایت که داری، یکی بحث تحمل قرائتی که میخواد از معموم انجام بده، گفتن خب اینا مشکل پیدا میکنه، محل بحث شده، ولی علل قاعدهش همینه. حالا اگر شما مخصص و باطل باشید که باطل، اگر نباشید علل قاعده ما بگید فقط جماعت باطله، اصل نماز چیه؟ صحیحه.
پولش هم
نه، آیه تبریزی اتفاقا همین رو هم توی نوار مثال میزنه، باز دوباره همین جماعت رو.
پولش هم معلوم میشه در مقابل جماعتی که باطله داره میگیره.
چی؟
در
مورد
جماعتی که باطله
داره این چیه نمیشه؟ این چیکار میکنه؟ میگه من پول را میگیرم در ازای اینکه پاشم بیام اونجا. اما اینطوری میگه که اون پول حرام نشه. جایی که بیام اونجا. نه نمیگه کرایه، میگه من اگه بخوام بیام اونجا را پول میخوام. در ازای اینکه و نمیگه در ازای جو. منتها سلام جماعت را هم نمیبره خودش. خودش نمیبره. من نمیگه پول در ازای جماعت، میگه پول در ازای جماعت میگیرم، بعد جماعت سر باطل میشه، با پول هم خراب میشه، میشه اکل المال به باطل. اینا رو تطبیق کنیم.
مگه شرط به این معنی نیست که مایرزان من عدم این عدم مشروع.
بله باری کلا خوب شد پرسیدید. شرط یک مفهوم فلسفی دارد، یک مفهوم عرفی دارد. در فلسفه وقتی میگن شرط همینه،
ما یلزم من عدمهی عدمه ولا یلزم من وجودهی وجود المشروط. یعنی اگر مثل علت ناقصه میشه تو فلسفه مونتا ما اینجا خوب شد پرسیدون و اینم که بعضیا گفتن اصلا ماهیت معمولومه فقط اجزای شروط نیست، به خاطر اینکه شرط رو به همین معنا گرفتن، این مفهوم فلسفی گرفتن و گفتن این امر متأخر از معمولوم به، ما نمیتونیم اینو تو معمولوم به بیاییم، لازم میاد متأخر در متقدم عکس بشه. ولی همونطور که آخوند اشاره کرده و آشپزی هم توضیح دادن، ما شرطی که اینجا میگیم منظورمون مفهوم فلسفی نیست، منظور ما یلزم من عدمهی عدم المشروط ولا یلزم ضرورتا هم من وجودهی وجود المشروط که علت ناقص است نیست. منظور ما اینجا اون مفهوم عرفی عامه که حتی عدم المانع رو هم بگیش شامل میشه، اون عدمی هم شامل میشه، یعنی اون چیزی که خودش مطلوب بگو نیست ولی تقید به اون همراهی به اون مطلوب است، حالا یا به نحو سابق یا به نحو لاحق یا به نحو مقارن به اسلام مجرد است، یا به نحو
بزرگی
هم شرطی که با اینجا میگیم لازم نیست آدم بیاریم، میتونه اول عدمی باشه، همینو دارم میگم دیگه، شرط فلسفی یعنی وجودیه، ما همون که گفتیم ما یلزم من وجوده وجود باشه، ما اینجا شرط که میگیم مفهوم عامه هر تقیدی که در مطلوب مولا باشه و ما امر عدمی، مثلا میگن آقا نماز درسته به شرطی که لباس نجس نباشه، این عدم نجاست لباس یعنی عدمیه، این شرط به اصطلاح فلسفی نیستش، ولی ما که اینجا میگیم شرط اون رو هم مد نظر رو داریم، هر آنچه که در مطلوب مولا دخالت داشته باشه ولی خودش مطلوب نباشه آقا تقید به او مطلوب باشه. خوب شده پرسیدید
جز
مگه
این جز یه چیزه که
مقوم
کلشه،
نه مقوم نه نه آقا ببین مقوم ما معنا نکردیم، جزو چی معنا کردیم؟ گفتیم اونی که خودش مطلوب مولاست، شرطو چی معنا کردیم؟ گفتیم خودش مطلوب نیست تقید به اون مطلوب
نیست، میخوانیم
اصلا جز مصاحبی یه پارادوکس نیست؟ آقا من جز رو که آقا شما میگی خود جز یه معنای میکنی بعد رو معنای خود میگی پارادوکس، ما جز رو چی معنا کردیم؟ یا این آقایون خودش مطلوب. جز
خودش مطلوب.
خودش مطلوب، حالا این میتونه مطلوب وجوبی باشه میتونه مطلوب استحبایی باشه، اشکال داره؟
جز رو یه تعریف
بابا از اول هم دارم میگم جزء و شرط در اینجا منظور جزء و شرط فلسفی نیست، جزء فلسفی همینه که شما میگید دیگه، از انتفل جزء انتفل کل، جزء فلسفی اینه، بله از انتفل جزء انتفل کل، شرط فلسفی همونه که گفتیم ما یلزم من وجوده ما یلزم من عدمه برعکسه عدم المعلوم ولا یلزم من وجوده وجود المعلوم، بله اینجا اون منظور نیست، مرحوم آشپزی اینو خیلی خوب توضیح داده که این نباید خط بشه، اون شرط جزء فلسفی رو نباید به اینجا آورد، که البته اگه می آمد همین حرفا شما بود ولی خب ما منظورمون این نیست،
تقید به شرط ها خود این تقید مطلوبه،
اصلا اینکه تقید مطلوبه به اون میگیم شرط،
میدونم تقید به یه چیزی که شرطه،
اگر چیزی تقیدش مطلوب مولا بود نه خودش به اون میگیم شرط،
حالا این تقیده که خودش مطلوبه علاوه
بر بله همینطوره دیگه، بله باری کلا بله حست گوش بده ببین چه مطلب دقیقی رو فهمیدی، بله حست کلی مقیدن یجی تقیدون جزء و قیدون خارجی، یعنی همین همینی خوشت اومد چی فهمیدی، تقیدون جزء و قیدون پای قنات تو مرکز فقهی امتحان میگرفتیم با هم که بودیم یه چیزای قرار میذاشتیم، گفتیم مثلا اینو چند نفر بلده، بعد گفتیم اینو چند نفر بلده، معمولا این آقای قنات میگفت بلد نیستن، ما گفتیم نه این بلدن، البته بعد منو شما حرفای قنات درست بود، اینجا هم گفتیم میپرسیم چند نفر بلدن، گفت باش شروع کردیم پرسیدیم هیچ، ولی گفتیم نمره کم نمیکنیم، نمره کم فقط میپرسیم چند، هیچ کی بلد نبود، یعنی همه بلد بودن تقید جزء و قید خارجی، بعد که میگفتی خب معناش چیه؟ نمیدونستم معناش همینه، یعنی شرط اونیست که خودش مطلوب نیست، همراهی با او مطلوب مولاست و چون همراهی خودش مطلوبه لذا میگن تقیدون جز اون، چون جز اونه که خودش مطلوب باشه دیگه، تقیدون جز اون، ولی قیده که خودش مطلوب نیست لذا قیدون خارجی، دخول وقت خودش مطلوب مولا نیست، اصلا نمیشه مطلوب باشه، تقدیم مولا اتاقه. یا اول وقت نمیتونه مطلوب مولا باشه، تقدیم مولا اتاقه، اول وقت دست من نیست. اما همراه کردن عملا با اول وقت یا همراه کردن عملا با دخول وقت، این مطلوب مولاست. شب این همراهی میشه تقید، و همونطور که گفتی و درست هم گفتی تقید جزوه. دیگه سخت نیست، بی خودی میگن سخت، تقید سخت نیست، نه فکر میخواد فقط. آره قنات دیگه، قنات دیگه، آره قنات دیگه فهمید.
خیلی
از این قنات. قنات استاد مرکز فکری، حتی ما دو سه سال از ما جلوتر بود. مثلا ما که رفتیم مرکز، اینا شهدای شهیدی بودن. بعد ما که رفتیم مرکز فکری، ایشون 5 سال ما جلوتر بود. ولی خب تدریسامون با هم افتاد. بعد دیگه خودمون با هم بازتر بود وقتی امتحان میگرفتیم. جای قنات خب از ما خیلی بالا. ما که رفتیم مرکز فکری، ایشون تدریس میکرد. آره قنات. بگذاریم الان مطلب همینه که گفتی، خوب چیزی فهمیدی ها. استعدادتون در اصول بسیار خوبه، سنگین ترین، یعنی سنگین ما نداریم، اینو من بهش، ما اصلا مطلب سنگین تو اصول نداریم،
سنگین ترین داره.
ولی اون چیزایی که اونا بهش میگن سنگین، که معمولا یه خورده که اسم و چیز پیدا میکنه میگن، اون چیزایی که اونا بهش میگن سنگین، وقتی که توضیح میدیم برای شما میفهمید، و این از اشکالات معلوم میشه که فهمیدید، و این خیلی قابل تحسینه، آدم لذت میبره. لذت میبره. بیان ما نقالی آقا جون، ان نقالو کل بقال، اونی که تولید علم کرده هنر کرده، حالا نقال جنس آورده اونجا داره میفروشه، اونی که این حرفا رو اصلش رو گفته هنرمند بوده، اونی که گفته تغییر اون جزء اون و غیر اون خارجی خوب فکر کرده بوده. ما که حرف اون رو فقط داریم توضیح میدیم دیگه، کاری نمی کنیم که. خب اشکال نه، خب تدریس نکنم، زور که نیست که، زور که نیست که، آقا من نمیدونم آیه قرآن که نیست، یا آقای من گفت که من آشپزی نمیفهم، گفت نمیفهم طوری نشده که، قرآن که نیست که نمیفهمی که، حالا یه چیز نمیفهم، گفت خب بطور نیست، گفتم نه، گفتم ولی یه شرط داره، گفت چی؟ گفتم منبر کسی از آشپزی نقد، لطفا نقد نکن، تو که خودت قبول داری نمیفهمی، نقدم نکن، نگو درسته یا غلطه، بگو من نمیدونم. نه اشکال نداره، حالا مگه همه چیز اون که همه چیز میفهمه فقط خداست، خدا هاش من مثلا مسلمه خیلی زیاد نمیفهمید، این که شکی نیست. عبارت رو بخونید، این انهای دخ توی اون بحث همون بطلان نماز ثمره داره که مثال زدم از آیه تبریزی، توی همین بحث این که مفهوم عوض میشه یا نمیشه، همین بحثی که تو اشکال شما هم بود ثمره داره، اینجا ترجمه دخالت داشتن شیء وجودی یا عدمی، همین نشون میده که اگه دقت کنید اینجا منظور جزء و شرط فلسفی نیست، اون ما یلزم من وجودهی برعکس همه میگن ما یلزم من عدمهی عدم المعلوم ولا یلزم من وجودهی وجود، این منظور نیست، اون مقوم مطلوب منظور نیست، اون چیز وقتی دخالت کرد شیء وجودی مثلا رکوع یا عدمی مثلا عدم نجاست لباس مثلا در معمولون به، گاهی به این صورته که اون شی داخل است، خودش داخل است، خود اون شی داخل است در اون چیزی که ترکیب می شود از این شی و از غیر این شی، و قرار داده شده همش، یعنی همه این شی و غیرش مجموعاً متعلق هم، این میشه چی؟ جز، این فیکون جز اندل معمولون به و داخلن فی قوامه، این جمله رو بهتر بود شیخونا خودت بگو نمیگفت. اینی که خیلی ها فکر کردن شرط فلسفیه، بعد اشکال کردن به آخوند، ولو اشکالشون وارد نیست، ولی یک کمی هم تعبیر خود آخوند درست نیست، اون وجودی یا عدمی رو که بالا گفت خوب بود، اینو نباید میگفت، چون داخلن فی قوامه که میگه ذهن میره، مثلا کسی که معنایی که فلسفه نمیدونه، خود نمیدونه اون چی، اونی که میدونه تا اینه میشنوه ذهنش میره تو جزء و شرط فلسفی، بعد اشکال میکنه. ولی خب بالا قرینه داریم دیگه، اون وجودی یا عدمی معلوم مظلوم نیست. و اخرا تارتن اینجوریست و بار دیگر اون شیء وجودی یا عدمی، ببینید هم که این وجودی یا عدمی یعنی اون معنای فلسفی نیست، و اخرا ان یکون اون شیء وجودی یا عدمی خودش خارج از معمورون بهه، خودش خارجه، قیدون خارجی، خودش خارجه، خود دخول وقت که مطلوب مولا نیست، اول وقت که مطلوب مولا نیست، خودشون ها، لیکن اون شیء از اون چیزاییست، مثلا این دخول وقت از اون چیزاییست که حاصل نمی شود اون ویژگی مأخوذ در مأمورم به بدون اون شی. اگر شما نمازت رو داخل وقت نخوانی مطلوب مولا حاصل نمیشه. اینو بهش میگن چی؟ شرط. یعنی خودش چیز نیست ولی همراهی مأمورم به با او مطلوب است. یه بذارین تموم شه. مثل اون جایی که عقص بشود شیئی مسبوقاً، اصلا هر جا مسبوق بود شرطه. مثل که وضو، اگه شما بگید خود غسل، یه سری میگن غسلات و مسحات مطلوبه، یه سری میگن اثر حاصل از غسلات و مسحات مطلوبه. اگه بگید خود غسلات و مسحات مطلوبه، خب میشه شرط مسلمه، میشه شرط مسبوق. یا ملحوقن بهی، مثل غسل مستحاضه برای روزه سابق، خب این مسلما شرط دیگه. خود غسل مستحاضه مطلوب نیست، اینکه این مأمورم به تأخر پیدا کنه به غسل مستحاضه مطلوب مولاست. یا مقارنن له، مثلا این دخول وقت، خود دخول وقت مطلوب نیست، اصلا نمیشه مطلوب باشه، اما همراهی نماز با دخول وقت این مطلوبه، متعلق امره. اینا از مقدمات امر هستند، یا بگو از شروط امر هستند، نه از مقومات امر. و ثالثتن، این تا اینجا درست شد؟ چی؟ بله، اون شیعه متعلقن، اون شیعه مسبوق، مثل مثلا وضو. البته دقیق تر بخوام بگیم تقید به اون متعلقن، درست
میگه. چیز عدمی که جز باشه چیه؟ چیز عدمی که جز
باقی باشه؟ حالا اینو باید فکر کنم، حالا شاید باش، الان حضور زنده
عدم نمیتونه جز باشه.
حالا الان باید فکر کنم، اینقدر راحت نمیشه، باید فکر کنم، شاید مثال پیدا کنم. حالا دفتر رو نگاه میکنم ببینم آیه تبریزی بزن. یه لحظه بزنم، آیه تبریزی مثال زده اینجا، عدم و ذکر ایشون مثال زده، گفته عدم و ذکر به نظر ما، نه میگه عدم و ذکر، ایشون میگه جزئه. اینم جالبه، نوار 62، این جالبه، این مثالش هم من میگه شرطه، میگه عدم و ذکر جزئه. عدم و ذکر، آره ایشون حالا ظاهره واردش اینه، یه خوردم عجیبه، معمولا میگه عدم و ذکر شرط. حالا اینو بعد روش فکر کن، مثال داره یا نداره یه حرفه، ولی همین که میگه وجودی یا عدمی معلوم میشه اون معنای فلسفی منظور نیست. به شرطی که خود عدم المانع مطلوب باشه، نه همراهی عمل با عدم المانع، که اون میشه اون شرط، درسته؟ اگه خود عدم المانع مطلوب باشه جز، آره. اگر همراهی عمل با عدم المانع مطلوب باشه، نه عدم المانع شرط فلسفی نیست. در فلسفه عدم المانع شرط نیست آقا جون. ما در فلسفه یک سبب داریم، یک شرط داریم، یک مقتضی داریم، یک مانع داریم، چهار چیزن. شرط با عدم المانع فرق داره توی معنای فلسفیش، که تو مقدمه واجب معمولا این تقسیم میاره، این مفهوم فلسفیش رو که تو اصول اومده. خب و ثالثتا این جز نیستش، جز واجب نیستش، شرط واجب هم نیستش، واجب و مأمور به شما یه شخص جداگانیست، منتها اگه این شخص همراه بشود با این جز یا همراه بشود با این شرط، این مزیتی یا منقصتی پیدا میکنه که به این میگن جز و شرط مستحب. سوم این که از اون چیزایی باشد که تشخص پیدا میکند به اون مأمور به، به گونه ای که صدق می کند بر اون متشخص و به عنوان مأمورم به، و حاصل می شود برای مأمورم به به سبب اون شی مزیتی یا نقیصه ای. مثلا صلوات در نماز، صلوات در نماز اینطوریه دیگه. این مثال زده قنوت، نه قنوت اینجا نیست آجا، این پاورقی ما درست نیستش، قنوت برای نیست، قنوت برای قسمت بعدیه که می رسیم، پنجمه. این همون صلوات در نماز مثال خوبش. و دخل این هم گاهی به نام شطریت، مثل قنوت برای نماز که جز، میگم خودم گفتم قنوت الان، مثل صلوات برای نماز که جزء مستحبه، گاهی به نام شرطیت، مثل مثلا چی؟ اول وقت، که اینم شرط مستحبه. خب اگر اخلال به مأمورم به، از اون اخلال به اون چیزایی باشه که دخل اونها به یکی از این دو نوع بود، یعنی کدوم و کدوم؟ یک و دو، به صورت یک و دو بود، اگر اخلال به مأمورم به اون چیزایی باشه که دخل در قسم اول و دوم داشت در حقیقت مأمورم به و ماهیت مأمورم به، این موجب فساد معمولون بمیشه. رکوعت ریایی باشه نمازت باطله، وضوعت ریایی باشه نمازت باطله، لا محاله. بخلاف اون جایی که دخل در تشخص مأمورون به و تحقق مأمورون باشه، تحت الحنک ریایی باشه نمازت باطل نیست. الله اکبری که میخوای مثلا بگی برین رکوع ریایی باشه نمازت باطل نیست. چه شطر باشه، شطر جزء مستحب باشه مثلا صلوات ریایی بفرسته، یا شرط باشه مثلا فرض اول وقتش ریایی باشه. حیث چرا اینا ما علل القاده میگیم، ما اونجایی که دلیل خاص داره کار ندارم. حیث لا یکون الاخلال بکی ما له الدغ فی تشخصهی و تحققهی لیس الا اخلالا به تلک الخصوصیه، تحت الحنک ریایی به تحت الحنک ضربه میزنه. ما تحقق الماهیه به خصوصیت اخرى که غیر موجبت ذکر کلمزیه، اون ماهیت صلات مأمورون به ها محقق شده اونجا که ریا نبوده، بل فقط کانت این خصوصیت موجبت لنقصانها، این خصوصیتی که تو به هم زدی نقصان ایجاد کرد، ثوابشو پایین آورد، فضیلتشو پایین آورد، اصل نمازتو ابطال نکرد. کما اشرنا الیک، مثل صلات فی الحمام که پایین میاد. این سمه میشه اون قسم پنجم، بخونیم تموم شد دیگه. قسم پنجم مثل قنوت، مثل دعاهای در روزهای ماه رمضان. سپس همانا این قسم پنجم میشه، درست شد؟ سپس همانا نگه چهارم کنم شد، اون سال سدن یه شطریت داشت یه جزئیت میشه دوتا، این میشه پنجم. گاهی شی از اون چیزاییست که تشویق میشود به اون شی منتها در مأمورون به. اینجا نوشته کل قنوت، این درسته، قنوت از این قسمه. چرا قنوت تو هر دو نوشته دارم؟ قنوت مال اینجاست. یا دعاهای در روزهای ماه رمضان تشویق می شود به اونها در مأمورون، مأمورون ظرف اوناست، اما اونها دخالتی ندارن، نه جزءن و نه شرطن، نه در حقیقت مأمورون به که میشه قسم یک و دو، و نه در خصوصیت مأمورون به و تشخص مأمورون به که میشه قسم سه و چهار، که مثل صلوات نیست. قنوت مثل صلوات در نماز نیست، قنوت مثل اول وقت نماز اول وقت نیست، اینا در ظرف نماز مطلوبند، صلوات بیرون نماز هم مطلوبه، دقت میکنید؟ اما این فیه فقط مطلوب میشه.
تشخصش تأثیر نداره
یعنی؟ ببین
فرد عوض کرد
نه اون فرد ظرفشه، اما صلوات خودش میاد جزء نماز قرار میگیره، اما قنوت در ظرف نماز انجام میشه، جزء نمیشه. نه بل لهو دخل ظرفن فی مطلوبیت مأمورون به، به حیث لا یکونو کی اون شی مثل قنوت لا یکونو مطلوبن الا اذا وقع فی اثناء مأمورون به، و وقتی که در اثناء قرار گرفت مطلوب واجب می شود یا مستحب می شود، فرق نمی کنه. کما اذا کان مطلوب واجب یا مستحب باشد قبلش، این ظرفش قبل باشد یا ظرفش بعد باشد. در این قسم پنجمم اخلال به این شی مثلا قنوت ریایی بگیره، این موجب اخلال به مأمورون به نمی شود، نه ماهیتا، نه تشخصا، نه خصوصیتا. اذا عرفته بس دیگه، حالا این باشه. الحمد لله رب العالمین. فرقش اینه،
خارج از نماز کاری نداریم که،
البته منم قبول دارم اینه، منتها یه توضیح میخوام.
خارج نماز اون فایده داره این فایده نداره.
نه دیدید قایسا یه توضیح میخوام، مثل همونه، فقط یه نکته رو توجه کنید. وقتی میگه اول وقت تقید صلات